اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. سر بحث عرشون کرسی از کتاب توحید کافی شریف تقریبا روایات باب رو خدمت دوستان خواندیم و عرایزی تقدیم دوستان شد. در خلاصه تتمه‌ای که مانده بود فقط فکر کنم اگر اشتباه نکنم از هفته گذشته یه بحثی باقی بود که در روایت پنجم یا روایت چهار در روایت چهارم می‌فرماید که سأل تو ابو عبدالله علیه السلام عن قول الله جل و عز و سأل کرسی و السماوات و الارض از سماوات و الارض و سأل کرسی عمل کرسی و سأل سماوات و الارض. آیا سماوات و الارض شامل کرسی میشن یا کرسی شامل اونها میشود؟ فقال بله کرسی و سأل سماوات و الارض و العرش و کل شیء همه ما عرش و کل شیء و سأل کرسی و کرسی شامل همه عرش و در حقیقت کل شیء و سماوات عرض می شود که اگر عرش رو با چی بخونیم؟ منصوب بخونیم و کل شیء رو هم منصوب بخونیم و العرش و سأل کرسی و کرسی رو چی بخونیم؟ مرفوع بخونیم. اگر این گونه بخونیم خب پس کرسی شامل عرش و شامل سماوات و عرض می شود. و وقتی این مصدر چه معنا می شه؟ در حالی که تا به حال خونده بودیم که عرش شامل کرسی است و کرسی شامل سماوات و عرض است. چه باید بگیم؟ جلسه گذشته صحبت شد راجبه یا نه؟ خب پس اگه گفته شده دیگه فقط از باب این است که بحث اجمال و تفصیل است. این تو همه حوالی وجودی هم همین گونه است. یعنی عرش به لحاظ تفصیل کرسی شامل اوست و کرسی به لحاظ اجمال عرش شامل اوست. یعنی وجود اجمالی که میگیم نه اجمال به معنای یعنی اون توحد غلبه وحدت، نه اجمال به معنای فهرست، نه اجمال به معنای غلبه وحدت. وقتی اون نگاه واحد بهش میشه کرسی عرش. اگر به لحاظ تفصیل به عرش نگاهش عرش کرسیه، لذا کرسی شامله. همچنین راجع به سماوات و عرش، لذا عرش در مقام وحدت از همه اینا اوسط است، در مقام کثرت کرسی اوسط است. لذا اگر میگن عرش واسه کرسی صحیح است به لحاظ غلبه وحدت، اگر میگن کرسی واسه عرش صحیح است به لحاظ چی؟ مقام تفصیل. این در حقیقت نکته ای که در این روایت به نظرم بود. از بحث عرش و کرسی دیگه دوستان نکته ای که ذهنشون نمونده که مشکلی باشه
بعد
عرش رو بخونیم. بعد عرش بنابراین که بعد عرش رو بخونیم منطقه اونجا که بعد عرش رو بخونیم و کل شیء، این وقتی کل شیء رو چه بکنیم؟ وقتی اون رو بعد عرش رو بخونیم، اگر کل شیء و کل شیء نبود این در حقیقت یه خورده ساده تر بود. بعد عرش رو بس عرش کرسیه، اما یک کل شیء هم اومده. یک کل شیء به چی بزنی؟ اگه بزنیم به سماوات و عرض اشکال ایجاد میشه، اگه بزنیم به غیر سماوات و عرض باز اشکال ایجاد میشه. تونستم عرض بکنم؟ عرش به تنهایی مرفوع بودنش خیلی ساده بود که مطابق قاعده هم بود، اما این کل شیء که اومده اینجا باعث میشه که این خود سخت بشه. اما اگر شما مرد منصوب خوندی بل عرش و کل شیء و این کل شیء غیر سماوات و عرض، یعنی صدای بلند بوده خودش درست شد، کرس در سماوات و عرض و کرسی پر سماوات و عرض و عرش و کل شیء که غیر سماوات و عرض همین ها بسر در اخر کرسی همین ها رو بسر اشکالی ندارد. یعنی متن در حقیقت اگر تحریفی و در حقیقت جابجایی از راوی صورت نگرفته باشه همینجور باشه قابل خواندن هست و معنا هم صحیح هست، مگر اینکه کسی با اون مبنایی داره که از قبل خود روایت تعبیر کردن بگن که کرسی در حقیقت نسبت به عرش مادون عرش هست و عرش شامل اوست. خب این دیگه اگر که اون حمله عرش هم که معلومه در را باب حمله، حمله عرش نگاه ظرف و مظروف نیست، نگاه چی هستش؟ نگاه اتحادی است. یعنی حاملین عرش وقتی که به مرتبه میرسن از کمال متحد میشن با اون موتن. لذا اگر که در قوس نزول چهار تا بوده در قوس صعود میشه چی؟ 80 چون 4 نفر هم به نظام اون در قوس 4 مرتبه در قوس نزول 4 انسان در قوس صعود با اونها متحد میشن که اگر عمل عرش رو در قوس نزول 4 ملک اعظم بگیرن در قوس صعود 4 انسان به نظام اون 4 ملک اعظم در عالم چی میشن؟ اینها متحد با اونها چی میشن؟ و یه اومیزه سمانیه در اون روز 8 میشن عامل عرش. اگر 8 رو در حقیقت همه رو از انسان ها بگیرن دو طایفه از انسان، دو تیپ از انسان ها میشن، میشن انبیاء در حقیقت رسولان اعظم سابق، 4 رسول اعظم که ابراهیم و ابراهیم خلیل و موسی و عیسی و در حقیقت نوح سلام الله علیهم از سابقی و 4 تا از لاحقین که نبی ختمی و امیر مؤمنان و امام حسن و امام حسین علیهم السلام از خلاصه لاحقین که از در حقیقت امت ختمی. این 8 نفر که روایت وارد شده میشن عملی عرش که آیا حضرات معصومین دیگه نیستن اتحاد با همینا دارن، یعنی اونا دیگه ظهور جدایی نیستن. خب این اگر نکته دیگه در عرش و کرسی نیست روایت بعدی رو در خدمتش باشیم. بله این نه همین روایت هفتمون رو میخوایم بکنیم الان. بله این روایت هفتم باب عرش و کرسی. در روایت هفتم میفرماید که انداود رقی داود در حقیقت آن اشاره یه موقع راجع بهش که اختلاف ولی کن قول حقیقی نست سقست ولی بعضی از اختلاف هست که از اهل قلوب بوده، حالا بعد ان شاء الله توی بحث یه دفعه خدمت دوستان عرض خواهیم کرد. قال سلف و عبدالله علیه السلام ان قول الله عز و جل و کان عرشه علی الماء و قال ما یقولون. حضرت وقتی که در حقیقت میگه این سوال کرد اول این روش گاهی خلاصه تفهیم خوب مطلبه که وقتی سوال میکنن اول میخواد بفهمه که ذهن این یا اون چه که در اجتماع میگذرد چی دارن میگن که اینم ثبت بشه در کنار روایت. نه حضرت نمیدانن تا در اینم ثبت بشه که کلام حضرت که داره بیان میکنه در مقابل این چیزیست که رایجه است. لذا اول حضرت خیلی از روایات داریم از این سن از این گونه مثلا بیانی که دوش هست که بله شیشو خوندیم دیگه.
نه شما چیز رو فرمزیم من نشا انداخت داشت من قبل که قبلا نخوندید اشاره فرمزید که 4 تا از انبیای سابق و 4 نفر از امت
امه من شا الله از انبیای سابق هم دیگه در روایات دیگری هم داریم که 4 تا اون انبیا هستن که ذکر شد به من شا الله 4 تا منا هستن یعنی از اهل از امت ختمی. اما بعضی خواستن بگن اربعه منا از انسان ها دقیقا بگن منا یعنی من الانسان انسان ها نه از امت ختمی من شاء الله از ملائکه. هر دو نقل آمده من هر دو تقریبا عرض کردم خدمتتون که دو نقل راجبی من شاء الله یعنی غیر از انسان ها توی نقل من شاء الله در نقل دیگری از انبیاء سابق منا وقت اگر منا رو در مقابل ملائکه گرفتیم میشه از انسان ها اگر منا رو در مقابل انبیاء سابق گرفتیم میشه از امت ختمی. بله
خود خامل
بودن اصل یعنی چی؟ اصل اون عرش اون مرتبه علم الهیه دیگه اینها حامل اون علمه اینا حامل اون علمه یعنی معدن علم الهی و مخازن علم الهی 4 نفر از انبیاء رسولان اعظم سابق و 4 نفر از امت ختمی اینا حاملین علم علم الهی که دیگه اینا رو قبلا گفته شده. سوال بدین؟ چون در حقیقت تو نگاه این که عرش معمولاً بر 4 پای استوار است این تناسبی دارد هرچند نظام اعتبار است اما این نظام اعتبار تناسب دارد با نظام واقع که ارکان اربعه که عرض کردم که ارکان اربعه حتی عناصر اربعه حتی خلاصه اگر یافته میشه موالید اربعه به زمینه ای که انسان رو جزء موالید بگیریم علاوه بر ایمان مثلا اخلاق اربعه دقت میکنید اینها تناسبی دارد که 4 رکن میخواد. اگر یادتون باشه همون روایات خلق اصطلاح ان لله اسما غیر متثبت که بعد دارد که او بر 4 پای استوار بود که اون اسم که سه تا شده طاقت خلق ظاهر شد که الله بود و تبارک و تعالی و یکیش فاقی خلقش نبود و مکتوم ماند اگر یادتون رو که اونم چهار پایه و رکن داشت، همین رو تناسب داره با هم دیگه تو نظام وجود. این تناسبات البته رد و ریشش اگر پیگیری بشه قابل چیه؟ قابل طرح‌سازی و مدل‌سازی خود اینها، تناسب بین نظام عالم خلق با نظام عالم امر و با نظام عالم اله، با نظام عالم اله که لذا و الاول و الاخر و ظاهر و باطن، که این چهار اسم رو بعضی ها اساس اسما گرفتن، بعضی این اسما رو اساس اسما گرفتن، اونم به تعبیر خودش درست. خب بعد می فرماید که این سوال ها خوب و سوالات خوبی ها، من هرچی سوال رو کنید دوست دارم، حتی اونجایش که به خصوص نمیدونیم و اگر سوال رو کنید که جلسه در حقیقت این خورد شورانده بشه، دقیق بشه، جا داره، یعنی شما سوالاتتون کم باشه ما مطالعاتمون کم میشه، سوالات شما خلاصه مردف کن بشه مجبوری ما از هر سوالمونم بشه مطالعاتمون رو بیشتر بکنیم، ولی اینه شما قانه این خلاصه ما قانه میشیم، اینم خلاصه برکاتش هم اینقدر میشه. ولی میفرماید که روایت هفته محمد برده سر تا انقوله سر تا وقت نالی سلام انقوله نو از سوچه و کان از شهور علم ما فقال حضرت پرسیدن این سوالی که تو میکنی در موردش چی میگن دیگران؟ دیگران چی میگن؟ ما یقولون، یعنی الان اونی که مشهوره و از غیر ما اهل بیت در حقیقت نقله چی میگن راجع به این آیه؟ قل تو یقولون، اونا میگن، یعنی نمیگه از شما با، یعنی اونا میگن، یعنی اونی که مشهوره از دیگرانه، یقولون ان العرش کان علی الماء و رب فوقه، عرش الهی بر آب است و رب هم در حقیقت فوق عرش است، همین ظاهر اولی اولی. فقال کذب من زعم هذا فقط سیر الله محمولا و وصفه به صفت مخلوق. ببین اینا جزو محکماته، یعنی خدای تعالی محمول نیست. چرا محمول نیست؟ چون اگر محمول بود حتما حامل اقوایی از محموله، پس در حقیقت باید خدا کسی دیگری باشد و اون متقبل باشد به اون خدا، اون خدایی که در حقیقت الان در زندگی متقبل باشد به اون شیء اقوا. لذا می فرماید که این من زعم هذا فقط سیر الله محمولا و وصفه به صفت المخلوق، و محمول صفت مخلوق نه صفت خالق. تو روایات قبل هم داشت که صفت ضعف است، صفت نقص است محمول، در حالی که حامل صفت چیه؟ قوت. حامل به معنای چی؟ به معنای این که او در حقیقت قوت و توان دارد. محمول باعث میشه که حاملی داشته باشد و حامل از او اقوا باشد، لذا صفت ضعف است. یعنی اختیارا خودشون رو از منبع وحی که به صدا براشون مبین بوده جدا کردن، به کسب اختیاری مبتلا شدن. کذب اینا نه اینکه الان بعدش شد الان نمیخواستن دروغ بگن، بیش از این نمیفهمن، اما چون به فعل اختیاری و مبدع اختیاری خودشون که جدا شدن از اهل بیت مصطفی بوده مبتلا کردن خودشون رو، خیلی عالمانشون بودن که این حرفا رو میزدن، نه مردم عوام، عالمان اونها بودن و عالمان اونها دیگه جای قاصر بودن نبوده برای اونها، لذا کذب و حرفشون دروغه، یعنی اینها از معدن وحی نگرفتن، از اصل صافی نگرفتن، از مخازن علم الهی نگرفتن، اینها نظرات در حقیقت چیه؟ بر اساس اون چی که خودشون دور کردن به ظاهر و در حقیقت اون تشبیه افتادن. این تشبیه در حقیقت لذا با یه زبان تون پس از این رو بیان میکنه که ریشه کن کنه، نکنه در حقیقت ریشه های این واقع کذب و اینا دروغ میگن اصلا، یعنی اگر مبدعیت ارتباطشون رو حفظ نکنن انسان به دروغ اختیاری مبتلا میشه، هرچند در حال او ممکنه متوجه دروغش هم نباشه، اما مبدعش اختیاریه لذا دروغه، غفلت نیست، اشتباه نیست، بلکه دروغه. من زعم هذا فقط سیر الله محمولا و وصفه به صفت المخلوق و لزمه ان الشیء الذی یحمله اقوامه، حامل باید از او اقوا باشد، پس در حقیقت عرش الهی باید از خدا چی باشه؟ اقوا باشد، و آبی که عرش بر او قرار گرفته از عرش اقوا باشد، درسته؟ همینجور این اقواییت هی رتبه پیدا. قل تو بیان لی جلد و فدا، شما بفرمایید که چی باید بریم راجع به این آیه. فقال ان الله حمل دینه و علمه الماء. دقیقا این چقدر بیان حمل دینه و علمه الماء، یعنی خدای تعالی دینش و علمش رو در حقیقت سوار کردش بر ما. در حقیقت حمل دینه و علمه الماء، آب را در حقیقت حمل دینش رو و علمش رو الماء، که اینجا این الماء که در اینجا اومده این در حقیقت بیان اون حقیقت مشیت الهیه و اون مرتبه نفس رحمانی است که هیچ تعینی ندارد، هیچ تعینی ندارد. ایشون می‌فرماید که در حقیقت اونچه که در نظام، اونچه که در نظام عالم آخرت یا نظام عالم امر به علم تشبیه میشه، در نظام عالم خلق به چی تشبیه میشه؟ به آب. همون خصوصیتی رو که لذا کسی که خواب میبینه میگن، خواب میبینه آب را بهش میگن که چیه؟ میگن اگر کسی که دنبال علم خواب ببینه آب، میگن تشبیه من به این که تو علم در قدوزید میشه. یعنی حقیقت ما در عالم دنیا ظهور علم است، چون تعینی ندارد. نه در حقیقت این تمام خصوصیات در اونجا باشد، تعین نداشتن آب ضعف آبه در دنیا، درسته؟ که هر شکلی رو پیدا می کند. یا بفرمایید این خصوصیت کمالیش که من الماء کل شیء حی، حیات در آخرت که همون علمه که دار آخرت که دار حیاته، که دار علم اونجا، اونجا علم تفوره، یعنی حیات تفوره. علم و حیات در آخرت یه حقیقته. در دار دنیا هم آب منشأ چیه؟ منشأ حیاته، که من الماء کل شیء، از آب که هر چیزی حیات داره. خب بله دیگه، انفعال دیگه، یعنی فعلیت همیشه فعلیت و در حد فاعلیت این است که اشیاء رو بشه که خودش در میاره، یعنی فعلی همیشه اون ضعف به چیزی که ضعف دارد به شکل اون شیئی که هست در میاد، خودش از خودش چیزی ندارد، درسته؟ انفعال پیدا می کند. لذا ضعف آب دیگه، لذا آب ضعف. لذا خاک اینجوری نیست ابتدا، خاک اگر خودش محکم باشه نه اون که ریز شده باشد، او نه اون شکل ضعف رو پیدا نمی کنه. توی یه لیوان رو باید یه تیک خاک رو بذارید، باید خوردش کنید تا بذارید، بنابراین اون صفر. اما آب نه، آبش حتی تو لیوان هم که میذارید باید خلل و خرج بین خاک زیاده، چون خودش رو به شکل او در تحمیل میشه براش. نمیگم خاک حالا فاعلیت دارد، اونم همین ضعف رو دارد، اون از آب ضعیف‌تر، از آب کمتر این ضعفش. اما در نظام عالم وقتی که با هر چیزی برخورد میکنه و رابطه پیدا میکنن، اون شیء را به شکل خودش در میاره. تأثیر عالم در اشیاء، نه تأثیر اشیاء در عالم. لذا حتی در مبانی در مبدا علم هم بیان شد که علوم در حقیقت به نحو اون مبدا بیان مبنا دارد، به نحو انشاء است، یعنی عالم ایجاد میکنند. دقت میکنید؟ صورت اشیاء در درونش ایجاد میکنن، که این در حقیقت یه قوت و توانه، این یک فاعلیته، نه به نحو انفعال باشد. لذا در حقیقت اون ضعف ها، اما آب مبدا حیات در عالم دنیاست، این تواناییشه، این قوتشه، که هر شیء حی حیاتش رو از چی میگیره؟ محتاج به آب است در عالم دنیا، همچنان که در عالم آخرت هر چیز حی حیاتش به چیه؟ به علمه. در آخرت هر چیز حی حیاتش به علمه، درسته؟ پس در حقیقت تناسب بین این که حیات در دنیا و حیات در آخرت این به آب احتیاج دارد، او به علم، این معلوم میشه که آب در حقیقت نازلی از مرتبه علمیست در آخرته، که مبدعیت حیات در اینجا این البته را دارد، نه اون که بگیم به هر شکلی ده منتها. بله
این صحبت بنده بحث مبنائیه، حالا یه وقت بحثی بود تو الفاظ قرآنی که بود، حالا قرآن چون برای همه نازل شده بود، چه کسی که عامیه و چه کسی که عالمه، اونجا بحث بعض الفاظ و عقوان نامی کردیم و اینجا به خودش ثابته. اما اینکه این یه فرد اومده از حضرت داره سؤال میپرسه و به یه نحوی قضیه هم میتونه اصلا قضیه خارجیه ببینید، خب چرا حضرت همین تعاملی که شما میفرمایید نفرمایید؟
خیلی سخته، همین مقدارش تازه همین هم هنوز حل نمی کنه، اما خیلی سخته.
یعنی این که بیان بشه در حقیقت آب که در اینجا میدیم یه مبنای تجردی دارد. تجرد چیه برای بیانش؟ شما نگاه نکنید الان درسی اومدید خوندید و خیلی مباحث رو طی کردید و جلسات متعدد، این بحث اینجوری نبوده. یه نفر میاد از شما میخواد الان یه نفر یه روایت رو بپرسه، ممکن که علم دیگری هم این وارد باشه، الان اومده اش بخواست این هم خواهد نقل کنه برای دیگران، جوری باید باشه که چی باشه؟ بیان در حقیقت به همه بفهمن از اون. خیلی بیان سخته، یعنی واقعا خلاصه هم تو حالا تو بحث روح که باب بعدی میرسیم خیلی بحث سنگین و سخته که یسالونه به عن روح قل روح من امر ربی، هم بیان کرده حقیقت رو، هم که هر کی فکر میکنه که اجمال ابهام گذاشته بیان رو، هر دو بیان هر دو استفاده از لذا بسیار استفاده کردن ابهام ادیم استفاده کردن که این اصل بیان با توجه به آیات دیگه. اینجا هم همینجوریه که در حقیقت این حمل دینه و علمه الماء قبل ان یکون قرینه گذاشته، قبل ان یکون ارض او سماء او جنون او انسون او شمسون او قمرون. اگر عرضی و سمایی نباشد، شمس و قمری نباشد، جن و انسی نباشد، آب چه معناست در اونجا؟ این قبل ان یکون یعنی چی؟ آیا بودن آب هست از بودن عرض و سما هست یا نیست؟ آب باید از آسمان باران نازل بشه به زمین و قبلش تبخیر شده باشه از زمین به آسمان و بعد دوباره این بیاد یا نه؟ درسته؟ پس قرینه گذاشته حضرت که منظور من از این آب که میگم این آبی که بعد خلق سماوات و ارض نیست، بلکه آبی که قبل از اینه. درسته؟ پس قرینه گذاشته. شما که اهل تحصیلی اون در حقیقت راوی که به بخری فهمیده و سوال نکرده دوباره معلوم شه که فهمیده از این که مقصود چیه. آبی که من آب در حقیقت جاریست که الان ما میبینیم این آبی که در زمین است و باید در زمین آسمان باشد تا این آب باشد، و الا اگر جو کره زمین نباشد فکر میکنید آب در آسمانی که در این تحت این جاذبه نباشه چطوری میشه یه مثلا یه دیوان آب؟ یه لیوان آب اونجا چطور میشه؟ به صورت در حال مولکولی در میاد و بلکه مولکولیش هم گاهی ممکن اصلا چون این فشار جاذبه است که اینو نگه داشته اینجوری کنار هم مولکول ها رو، و الا اگر این جاذبه ارض و سما با این چیزی که دور کره زمین نباشه اصلا آب آب به این صورت نیست اصلا. دقت میکنی اون مولکولیش هم شاید در حقیقت گسسته بشه در چون مولکولی هم تحت فشار جاذبه خاصی مولکول باقی میمونه. لذا این بیانی که حضرت کردن که قرینه هم گذاشتن قرینه خیلی گویاست، قبل ان یکون ارض و سما که حمل دینه و علمه و علما که در حقیقت اونها در حقیقت آب که در حقیقت همون در حقیقت نظام مشیت الهی نفس رحمانی است اون داره حامل این ما هستش. بله
این دو تا سوال اولی که خود این کانه عرش و علم ما که تو قرآن جو میفرماید چرا مثلا مستقیم که آدم فرمود کانه علم و علم ما
جان؟
چرا خداوند مستقیم به جایی که تغییر عرش استفاده کنه نفرمود کانه علم و علم ما؟
خب علم حیثیت های مختلفی داره، حیثیت عرش، حیثیت تدبیر و حیثیت سلطه است در اینجا، یعنی خود همین حیثیت مشخص شده در عرش که در علم در حقیقت به تنهایی این حیثیت مشهود نیست. یعنی این که میفرماید که علم به لحاظ عرش چی هستش؟ علم به لحاظ عرش حالت تدبیر علم رو نسبت به عالم میرسونه، حالت در حقیقت سلطه علم رو به عالم میرسونه. لذا علم به عنوان خبیرم به کار رفته، لطیفم به کار رفته، علیمم به کار رفته، انواع در حقیقت اسمایی که زیر مجموعه علمم به کار رفته، هر کدوم یه حیثیتی توش لحاظ شده. لذا میگه چرا به سمیع و بصیر نمیگه علیم؟ خب سمیع و بصیر از صدنه اسم علیم هستن، اما سمیع حیثیتیه، بصیر حیثیتیه، خبیر حیثیتیه، لطیف حیثیتیه نسبت به علم. با این همشون صدنه اسم چی هم؟ اسم علیم هم، همه جزء اعوان او هستن. اینجا هم عرش که می فرماید که عرش حیثیت علم است، این حیثیت خاصی از علم است که به لحاظ حیثیت تدبیر سنده همه
عرش رو علم میدید. خب
مثلا عرش و علمه این که در حقیقت خود عرش علمه نه عرش و علمه یعنی خود عرش حیثیت علم به لحاظ تدبیر میشه در حقیقت چی؟ یدبر امن از سماع علم عرش در حقیقت از آسمان بزنیم این میشه عرش. دقت میکنید این نحوه علم میشه عرش که یدبر امر من از سماع علم عرش که این نحوه تدبیر میشه عرش. لذا خود همین عرش بیان هم چون ما عرش رو میشناسیم اونجوری شما میخواستی عرش رو به علم بشناسونی خدای ناطقه داره علم رو به عرش میشناسونی که شما میشناسی یعنی مردم عرش رو میشناسن درسته؟ عرش مقام حکمه اینو میشناسن علم رو در رابطه با تدبیر تشبیه کرده به همین عرشی که ما میشناسیم منتها این عرشی که ما میشناسیم و تشبیه شده تشبیه صحیحی هم هست یعنی به کارگیری صحیحی هم هست منتها در رابطه با خدای تعالی علم حقیقت بسیط هست البته از منظر خدا کسی نگاه کنه به علم سمیع و بصیر و خبیر و لطیف یکیه. ما چون وقتی که نگاه میکنیم به اون جایی که مخفی است دقیق میکنیم میگیم خبیر است، به اون جایی که پنهان از چشم است میگیم لطیف است. مثلا دقیق میکنیم که این لطافت یعنی اون جایی که چشم نمیتونه ببینه، اما علم الهی اون جایی که چشم هم نمیتونه ببینه عالم به اونم هست، لطیف است در حقیقت نسبت، اما نسبت به خدای تعالی ظاهر و باطن یه حقیقته. نسبت به خدای تعالی اول و آخر ماست که اول و آخر ظاهر و باطن برامون حیثیت های مختلف پیدا میکنن، اما اگر گفتیم ماست یعنی در خدا اینا راه ندارد. چرا؟ این حقایق واقعا مبدعیتش و حقیقتش در خدای تعالی حیثیت های مختلفی رو ایجاد کرده، اما باید تکثر در مبدع نیست، یعنی ظهوراته به لحاظ ظهوره نه به لحاظ خود اون حقیقت ظاهر بلکه به لحاظ ظهوراته.
اصلا مردم چه نیازی دارن که بدونن کان عرشه و عرد ماه؟ یعنی خدا برای مردم چه ظهورها بیان کرده همچین
چیزایی؟ ببینید این بیان برای عموم مردم حرکت دادن به سمت در حقیقت مراقبه الهی است همه اینها، یعنی این که خدای تعالی اگر یه موقع این بیانات اسمان الهی در رو تو مردم مطرح نمیشد مردم احساس میکردن خدای تعالی در یک گوشه دوری از عالم قرار دارد که اون گوشه دور در حقیقت هستش انسان هم خلق کرده، اما تمام اسماء الهی که به کار برده میشه حیثیت های ارتباطی اسماء و آل با آدم و انسان با آدم بدیده میشه مراقبه ایجاد میکنن معرفت ایجاد میکنن، همه کار برای همین ایجاد معرفت است. تو اون روایت فرمود که اسماء رو خلق کردیم لیلو رفت تا خدا شناخته بشود، یعنی اسماء رو قرار دادیم تا خدا شناخته بشود، یعنی همه اینا طریق شناخت و کمال برای انسانه. ببین خدا که مشغول بود چه احتیاجش بگه عرشه؟ و خب معلومه همین نگاه به این گونه حالت در حقیقت سیطره الهی رو بر ذره ذره عالم و تدبیر الهی رو بر ذره ذره عالم میشناسونه، و اگر لفظ نداشتیم لفظ نبود برای بیان ما چطور میتونستیم اینها رو تصور بکنیم؟ چطور میتونستیم معرفت رو انتقال بدیم؟ چطور میتونستیم خودمون بیاد؟ شما بفرمایید به علم حضوری فقط نیافتیم، خب کو حالا کو کی در وسط علم حضوریه که اون مراقبه ایجاد بشه تا علم حضوری ایجاد بشه؟ قبلش باید مراقبات ایجاد بشه تا علم حضوری ایجاد بشه. خب اینها راه برای معرفت و ایجاد مراقبه برای ارتباط با خدای تعالی و دیدن خداست در همه از لحظه ها و همه صحنه های هستی.
علم چه جایگاه داره در بحث کرسی؟ خدای قدرت که بحث استیلار سلطه رو بیشتر میرسونه، چرا که ما
چون اونجا قدرت عین علمه، یعنی ما هستش به علم قدرت نشأت میگیره بدون علم، قدرتی است که در حقیقت چی هستش از علم نشأت نگرفته باشد، مثل پادشاه جابر. دوباره امام رحمت الله گفت گاو شاخ داره ولی عقل نداره، آدم باید از گاو بترسه، چون خدای تعالی در حقیقت علمش مبدع قدرتشه. قبل کنیم لذا خود اینم یه تعلیمه که علم مبدع قدرته. بله بله که علم مبدع قدرته که تو انسان هم همین رو قرار داده، یعنی اینها الگوسازی برای انسان هم هست که باید قدرت تحت سیطره علم باشد. قبل کردیم که در حقیقت توانا بود هر که دانا بود، دانایی در حقیقت به دنبال خودش یکی از شونش یکی از خدمش میشه توانایی، نه اینکه در حقیقت دانایی وسیله باشد برای رسیدن به توانایی، بلکه یکی از صدنه دانا چه توانایی است. درسته؟ این خود این بیان نشون میده که خلیفه باید تو چه مسیری حرکت بکنه. خلیفه تو که چون انسان خلیفه الهی است، بیان برای ایجاد خلافت. تمام اینها میخواد عرش رو که در حقیقت مقام سلطه و حاکمیت الهی است ترسیم کنه برای خلیفه که خلافت چگونه باید محقق بشه. لذا علم آدم الاسماء برای خلیفه چی هستش؟ اصل اولی است. سجده به آدمی محقق می شود که علم آدم الاسماء کلها، درسته؟ که مبدعیت علم وقتی در وجود آدم ایجاد شد سجده صورت گرفت. سجده صورت گرفت یعنی چی شد؟ یعنی او مبدعیت تدبیر بقیه شد، یعنی او در حقیقت حاکمیت پیدا کرد بر بقیه. سجده در خدمت قرار گرفت دیگه، سجده خضوعه دیگه، یعنی او در حقیقت نسبت به این سلطه پیدا کرد که این تحت تدبیر او قرار گرفت. ملائکه تحت تدبیر او قرار گرفتن که این همون مرتبه چیه؟ ایجاد عرش در مقام خلافته که علم آدم الاسما کلها. حالا البته این بس اینجا جاش نبوده، ولی خب حالا سو ان الله حمل دینه و علمه الماء، که دین و علم رو بر ما در حقیقت چیکار کرد؟ حمل کرد. خدای تعالی حمل دینه و علمه الماء منتها قبل ان یکون ارض و او سماء او جن او انس او شمس او قمر، در حالی که این آب حتما باید قبلش چی باشد؟ هر دو سما باشد، که استقرار داشته باشد، شمس و قمر در حقیقت باید باشد، این جاذبه باید ایجاد بشه، این شرایط باید ایجاد بشه تا آب بشه آب. فلا ما اراد الله ان یخلق الخلق نسرهم بین یدیه، وقتی خدای تعالی خواست که خلق رو خلق بکنن نسرهم بین یدیه، اونها رو در بین یدیه خودش در حقیقت چی باید کرد؟ اینها رو بله.
حدیث قبل این ما رو
نمیشه
بگیم
همون
حاملین عرش هستن،
یعنی ائمه و اینا تو بیان. حالا بعدها ما میتونیم این استفاده رو بکنیم و این مصداق رو بیان بکنیم که بگیم حقیقت ما، که حالا تو ادامه روایت هم میفرماید، تو ادامه روایت حالا اگر اجازه بدید ادامه روایت خلاصه یه بیانی دارد که حالا همین الان خدمتتون عرض میکنیم. میفرماید که نصرهم بین یدیه فقال لهم من ربکم، پروردگار شما کیست؟ فاقبل من نطق، هنوز چیه؟ هنوز خلقتی صورت نگرفته، اما اراده کرده خدای تعالی تا چی؟ خلق محقق بشود. چون داره فلما اراد الله ان یخلق الخلق، وقتی که اراده کرد که خلق رو خلق بکنن، این سؤال رو نصرهم بین یدیه، نصرهم بین یدیه یعنی هنوز به عالم عین اینها نیامدن. در کدام دعا هستن؟ در دعای علم الهی هستن. نصرهم بین یدیه یعنی در ظرف و دعای ظرف که میگیم دیگه تسامح دیگه، در ظرف علم الهی هستن. نصرهم بین یدیه فقال لهم من ربکم، پروردگار شما کیست؟ فاول من نطق،
این نصرهم آیه از تو
الان الله خدمت رو عرض میکنن. الان فاول من نطق رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، و امیر المؤمنین علیه السلام و ائمه صلوات الله علیهم فقالوا انت ربنا، که این اولیت منافات نداره با این کثرت، یعنی اونجا مقام کثرت عبدانی نیست. دقیق میکنید اونجا همون موطن کثرت عبدانی نیست، چنانچه نبی خطبی وقتی که میفرماید که کنتو در حقیقت انا و علی میفرماید که نور واحدی بودیم در اصلا تایی که رسیدیم به صلبه، در حقیقت عبدالمطلب دو نور شد جدا شد در صلبه عبدالله قرار گرفت و ابو طالب، تا اینجا یکی بودن، درست منافاتی نداشت اون وحدت با این کثرت، منافاتی نداشت که امیر مؤمنان باشد و پیغمبر اما در این حال یه واحدن باشد. در مراتب بالا وحدت تابع این کثرت های عبدانی نیست، هرچند تابع کثرت های عبدانی مخل به اون وحدت باز نیست، که کلهم نورون واحد دیگه. لذا میفرماید اون اولین کسی که جواب داد اول و من نطق اینها بودن، اینها بودن که بیان کردن که انت ربنا، این انت ربنا این بیان زبانی نیست، این بیان در حقیقت ظرفیت وجودی است که از همه خلق در حقیقت، نه از همه انسان ها، از همه خلق در حقیقت زودتر این ظرف وجودی سعه این ظرف است، قرب این ظرف است به چی؟ به حضرت حق که بالاترین ظرفیت وجودی رو داد، لذا اون اقرار بر ربوبیت رو اینها اظهار کردن. فحملهم العلم و الدین، اون علم و دین رو در حقیقتش کار کرد، ظرفش رو اینها قرار داد. اونجا فرمود که حمل دینه و علمه و علما، درسته؟ اینجا می فرماید که حملهم العلم و الدین، یعنی چی؟ و وقت دوتا کنار هم بذاریم، یعنی اون علماتی هستش، همین دقیقه ذوات نوریه هستن که اون علما همین ذوات نوریه هستن که اونجا معلوم میشه که علما به چه معنایی است، نه به معنای این آب بیرونی که قبل از خلق زمین آسمان بوده، فهم که اینا میشن وعا و ظرف علم الهی که علم و دین در حقیقت در وعای این آب قرار گرفت، در این در حقیقت حقیقت وجودی اینها قرار گرفت. ثم قال الملائکه هؤلاء حملت دینی و علمی و امنائی فی خلقی و هم المسئولون، اینها در حقیقت کیا هستن؟ اینا کسانی هستن که سوال میشه راجع بهشون، اینا کسانی هستن که راجع بهشون سوال میشه که مردم نسبت به اینها چه کردند، که از این سوال میشه، از این که همون نعمتی است که سوال ازش میشه که من ربک، من نبیک، من امامک، که سوال میشن ازش و هم المسئولون، و ایشان کسانی هستند که در حقیقت مورد سوال واقع میشن از مردم. ثم قال لبنی آدم اقروا لله بالربوبیه و لهؤلاء النفره بالولایه و الطاعه، سپس در حقیقت به همه مردم گفته میشود که اقروا به بنی آدم، که همون بحث عالم ذره از اخذ ربک که من بنی آدم من ظهوره ذریت هم رشد و مالا الستو برد بکن، که این در نظام عالم است که عالم زر یه بحث جدای شالا توی به اصطلاح بحث ها میان، بحث المیزان شالا اون بحث نیومده که قبلا بعدا میاد شالا، یه بحث مهم میداره احوال مختلفی که هست و اون این که عالم زر فقط قطعا عالم زر زمانن مقدم نیست که ما یه زمانی قبل از این عالم در عالم زر بوده باشیم، نه زمانا مقدم نیست، ترتب عوالم نیست که همین الان همراه انسان هست، لذا در حقیقت اون که در راه تو آدم سلام الله علیه آمده صحیحه، اما نه این که زمانی نطفه ها رو دیده و نطفه ها در حقیقت، نه اون در حقیقت مراتب عالم وجودی است که همین الان هم همه انسان ها در اون مرتبه همراهشون هست، اون داره شده این موقع مفصل راج بشه. ثم قال لبنی آدم اگر رول الله به ربوبیت و لهؤلاء النفر بالولایه و الطاعه، که نسبت به ربوبیت حضرت حق و برای ما نسبت به ولایت و طاعت، که اینها چون اون حمله علم و دینه، وقتی حمله علم و دینه و لذا نسبت به اونها طاعت محقق میشه، همچنان که نسبت به خدای تعالی طاعت محقق میشد، چون اینها حاملین علم و دین الهی هستن. و قالوا نعم ربنا اقررنا، همه اقرار کردن منطقه را اقرار طوعن و کرها. و قال الله للملائکته اشهدوا، شاهد باشید. و قالت الملائکه شهدنا علا ان لا یقولوا، داره بیان همون آیه رو میکنند که در حقیقت دنبال آیه این است که دنبال آیه میفرماید که چی؟ بعد از اینکه فرمود که الستو قول بلا چی؟ شهدنا، اون همون شهدنا رو داره میزنه الان به کی؟ شهدنا رو به ملائکه الله، که شهدنا که علا ان لا یقولوا قدم، این اتمام حجت رو کردیم که فردا اینا نگن که ما در حقیقت نمیشناختیم، انا کنا عن هذا غافلین، یعنی همون فطرتی رو که در درون انسان قرار داد او در حقیقت چی هستش؟ اون یکی از بلاها، یکی از گفتن بلا همون فطرته که انسان به فطرت خدا رو میطلبد، مییابد، میخواهد، دقت می‌کنید؟ یکی لذا اگر کسی بگه من نمیدونستم، غافل بودم، میگن استشهاد میشه تو درون فطرت این طلب بود و این رابطه رو میخواست، اما تو خودت او رو کور کردی و او رو اعجاز کردی. لا علاوه بر الله یقول قد انا كنا عن هذا غافلين او یقول انما دنبال همون آیه هم هست اشک آبانا من قبل و کنا ذریتا من بعدهم افتهلکنا بما فعل المبطلون، که به خدا میگن که ما آبامون رو بری یافتیم، دنبال کار آبامون رو گرفتیم، شما میخوای ما رو به اون چیزی که مبتلون ما که پدر مادر ما بودن مقصر بودن ما رو در قطع هلاک کنی. یاد آبود ولایتنا مؤکدتون علیهم فی المیثاق، این ولایت ما از همه در عالم میثاق چی شده؟ عقد شده. نگید که خب اگر اینجوریه پس امت‌های پیشین چگونه بودن؟ یعنی نمی‌فرمایید این در عالم زبر همه بوده. امت‌های پیشین چی بوده؟ امت‌های پیشین به نسبت انبیایی که در اون امت‌ها بودن، انبیاء پیشین ظهور همین ولایت حضرات معصومین بودن. ظهور همین مرتبه از این ولایت در وجود اونها چی شده؟ لذا خود اون انبیا در روایت دارد خود اون انبیا میثاقشون بر چی بوده؟ میثاقشون بر ولایت اینها بوده. میثاقشون بوده یعنی اونی که از اونها عقد میثاق شده قبول این مرتبه بوده، این اونها این رو قبول کردن. لذا و از اخذ رب و کمین بنی آدم درسته؟ از اخذ رب و کمین و از اخذ رب و کمین نه آقایش و از اخذ نه و از اخذ نامن النبیین و منکر و من نوحین و عیسی و موسی و ابراهیم میثاقا غلیظا. اگر آیه رو مضمون بشین اگر اشتباه نخونده باشم که از نبی میثاق گرفتیم و از این پنج نبی دولت از میثاق غلیظ گرفتیم. درسته؟ میثاق غلیظ یعنی انبیاء اولوالعزم از میثاق غلیظ بر مرتبه تام ولایت، از بقیه انبیاء میثاق بر رسول اولوالعزم. دقت کردی که این دوباره همه از مردم هم میثاق بر نبوت، یعنی از روایت دارد از مردم میثاق بر نبوت، از انبیا میثاق بر انبیا قرار است، از انبیا قرار است میثاق بر چی؟ بر ولایت حضرت مسیح. لذا این سیر تام در نظام وجود، این سیر تام لذا تمام اینها در حقیقت این نظام رو هر کی که قبول کرد تا آخر رو در حقیقت چی شده؟ متصل شده. بله بله.
این میثاق
بله به عنوان رسول اولوالعزم میثاق گرفته شده جزء انبیاء اولوالعزم، اما در این حال میثاق گرفته شده از مرتبه رسالتش برای مرتبه ولایتش، چون جزء هم جزء اون اولیاست براش میثاق گرفته شده. دقت کنید ولایت اونها هم جزء رسولان اولوالعزم، مثل همون آیه شریفی که میفرماید که یوم جئنا من کل امت بشهیده، هر امتی نبیشون شاهدشونه، از جمله امت ها امت ختمیه نبی شاهدشونه، درسته؟ انبیاء امت ها شاهده هم و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا، تو فقط نه شاهد بر امتتی بلکه شاهد بر انبیا هم تو هستی، پس هم شاهد بر امتش نبی ختمی هم شاهد بر انبیا، از جمله شاهد بر انبیا کیه؟ شاهد بر نبوت خودش. دقت کردی؟ پس دو موطن دارد نبی ختمی، هم شاهد بر امتشه هم شاهد بر انبیاست، از جمله انبیا کیه؟ یکی نبوت خودشه دیگه. اینجا هم از جمله در حقیقت میثاق گرفتن ها از قلون انبیا قلون از نبی ختمیست. برای کی میثاق گرفته شده؟ برای مقام ولایت اینا که از جمله مقام ولایت خود نبی ختمیست در مرتبه ولایتش. اینا دقیقا مکرر در مباحث مختلف میان، ولی با حواستون باشه که نگه پس معلوم میشه که هزارات معصومه دیگه از نبی اکرم بالاتر هست، از اون میثاق دارن دیگه تکرار کنن. چرا؟ دو موطن دو مرتبه دارن اینا، از رسالتش برای ولایتش پیمان گرفته شده، این موطن ولایت اون اوج اینها دقیقا رسالت ظهوره. بله بله ولایت نه امامت ها، موطن ولایت بالاتر از موطنه، لذا ولایت مبدعیت برای رسالت و امامت برای نبوت همه اینا اون ولایت در قبل مطلب ولایت که ولایت الهیه میشه بر وجود اونها. وقت خب این روایت هم تمام شد، ما خواستیم روایت بعدی هم باب بعدی رو هم بگیم که فردا تعطیله و این خیلی تعطیلات به این درس کافی شریف مظلوم شده میخوره، آدم خلاصه میگه این محرومیت برای ما که تعطیلات پیش میاد و محروم میشیم. حالا ان شاء الله یه وقت دیگه بگیم. و السلام علیکم و رحمت الله.
بفرمایید.
بله اورده بودیم الانسان رو بخونیم دیگه، برای روح، برای مقام روح بفرمایید. آرزوهامون رو میاریم میبریم دیگه، دیگه هم نمیاریم. بله
شما نه سلام بفرمایید. سلام علیکم. ایستادن رو قرار دادن نصره در حد چون آره دیگه مثل این میمونه که مثلا میگن نثار کر ریخ در
حد
مثل این که تفسیر آره دیگه یعنی این رو در اینا رو به عنوان تفاصیل جلو روی خودش قرار داد هم نصره هم بینیده اینا رو همه رو قائم کرد در مقابل خودش به عنوان مقام همون تفصیل این مسئله
بعدش نکره چه معنیه؟ نطقه تو متن به چه معنیه؟
دیگه معلومه دیگه نطق رو در اونجا اظهار ظهوره نطق و کلام به معنای چیه؟ ظهوره نه معنای گفتار کلام یعنی اصلا ظهوره
اون وقت یعنی مخاطب ملعب بکن همه خلق بودن یا اصلا مخاطب نبودن
چرا؟ در اونجا مخاطب بودن چون مقام تفصیل بوده اولین من اول من جواب در حد کسی که جواب داد این هستن بقیه هم بعدا جواب داد اولین ببینید اولی مسئله غیر از اون است از طریق پیغمبر که انه این به ساحت ایجاد میشه برای جواب بعدی ها جواب انبیا و بعد جواب بعدی ها رضا اینو مراتب جواب هست از کردم یه موقع شما رو یه حقیقت واحده میبینید میگید بله همه هستن اما این موقع هست دارید مراتب جواب میبینید اولین جواب رو پیغمبر میده به تبع جواب پیغمبر آقا ببخشید سلام علیکم ورحمت الله به تبع جواب پیغمبر انبیاء بعدی به تبع انبیاء بعدی مردم یعنی این حیثیت رعایت شده در اونجا تونستم عرض برسونم یعنی اول من دقیقا کسی که جواب میده راه رو باز میکنه برای جواب بعدی ها و بعدی ها برای بعدی ها تا به آخر برسه یعنی یک جا جواب داده نمیشه این اول من حتی اعتباری نیست نشسته باشند و همه آجواج باشند و بعد خلاصه ببینن یکی جواب داد و بعد نه این مراتب فیض وجوده در نظام علم هم همینجوریه نظام برقراره بذار اولین جواب که میده سعه وجوده بعد مرتبه بعدی از این یاد میگیره در جواب یعنی شأن این نه کان الله ولم یکن معبود شیء نیست در این موتن موتن تفسیر الان آقای ویدیو عرض کردن موتن تفسیر منتها آغاز موتن تفسیر یعنی داره از مرتبه کان الله ولم یکن معبود شیء داره چی میشه مسئله ظهور پیدا بکنه خدا نصرهم بین یدیه یعنی همه رو در مقام تفسیر در حد که مرتبه تفسیر قرار داد مقام تفسیر نه مقام اون مقام اجماله مقام ذاته که کان الله ولم یکن معبود شیء اما اینجا مقام چیه؟ تفسیر
مقام تفسیر باشه یعنی همه افرادون رو گرفتن
بودن در اونجا رو بینید با بودن در اینجا یکی نگیرید اونجا که عبدان نیست اونجا عبدان اینجوری تکسرات رو رفاقت رو بهش اونجا حقیقت مراتب وجود اولین مرتبه وجود مقام نبی خطیه رو جواب میده و به طبع این مرتبه است که مرتبه بعدی امکان جواب پیدا میکنن یعنی امکان جواب به همین مراتب وجوده همچنان حقیقت مرتبش به اصطلاح تو قوس صعود همین گونه بعدن میشه یعنی اولین کسی که از قبر برمیخیزه اولین کسی که بعد نفخ صور برمیخیزه نبی ختمیه اینا بحث این نیستش که همه قبر هست بعد یکی عقب بلند میشه بعد یکی تو بعدن بلند میشن اینا ترتب زمانی نیست ترتب در وجوده اولیت وجودی هست
شیعیت همین دارن یا نه
شیعیت هست شیعیت تابع اومد یعنی شیعیت اینها در عرض هم نیست شیعیت ها در طول هم دیگه است وقتی در طول هم دیگه است باید اون اولین مرتبه شیعیتش آشکار بشه تا مراتب بعدی امکان ظهور پیدا بکنن لذا اول حقیقی است نه اول اعتباری نه اول زمانی
بس.